بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الوحدة العددية والنوعية والجنسية للحركة. بدون شك حركات قابل تعدد و کثرت هستند. آیا کثرتی که ما به حرکات نسبت میدیم و حرکتی را از حرکت دیگری جدا میکنیم به چه لحاظی؟ گاهی ممکن است شخص حرکتی را از شخص حرکت دیگری جدا کنیم، بگیم این حرکت شخصش غیر از آن شخصه، با حفظ نوعیت حرکت. گاهی ممکن است دو تا حرکت از نظر نوعیت با هم اختلاف داشته باشند و گاهی از نظر جنس حرکت. اونجایی که جنسشون با هم تفاوت داشته باشه، مثل حرکاتی که در مقولات مختلف واقع میشه، حرکت کمی با حرکت کیفی فرض کنید، وقتی مقابل مقایسه بشه این دو تا اصلا جنس حرکتشون با هم تفاوت. اونجایی که اختلاف نوعی داشته باشند، فرض فرمایید حرکت مکانی، یه وقت حرکت مستقیم هست یه وقت حرکت مستدیر، یک وقت از سمت راست به چپ هست و از چپ به راست، در اینجا نوع حرکت متفاوته با اینکه در یک جنس هم. یعنی جنس وضع است یا جنس عین است، اما نوع حرکت با هم تفاوت میکنه، یکیش مستقیمه یکیش مستدیر. و گاهی هست که هم جنس و هم نوع متحده ولی شخصش تعدد داره. دو شخص از حرکت وضعی، دو تا شخص از حرکتی که از هر جهت مثل هم هستن ولی تعدد داره و شخص غیر از شخصی دیگه هست. تعدد شخصی حرکت به چی حاصل میشه؟ چه چیزهایی است که موجب این میشه که حرکت خاصی شخصا غیر از حرکت دیگری باشه؟ اونجایی که نوعشون با هم فرق داشته باشه یا جنسشون فرق داشته باشه خیلی ابهام نداره، اما دو تا حرکتی که در یک نوع هستند و در یک مقوله و جهات دیگه شون هم با هم متحده، چی موجب تعدد شخصشون میشه؟ در اینجا یه چیزهایی است که مسلماً موجب تعدد میشه. مثلا اگر یک حرکتی در یک زمانی واقع بشه، بعد سکونی متخلل بشه و حرکت دوم در زمان دیگری انجام بگیره، خب قطعاً این حرکت اول غیر از حرکت دوم خواهد بود، چون بین این دوتا شخص وجود عدم فاصله شده و هیچ پیوستگی نداره. در اینجا وحدت شخصی مورد نخواهد داشت. پس اگر زمان متغایر باشه شخص حرکت متفاوت خواهد. موضوع حرکت اگر متفاوت باشه، یک نوع حرکت است اما یکی در این جسم یکی در یک جسم دیگری، حرکت مکانی است، از نقطه به نقطه خاصی، از طرف راست به چپ مثلا فرض کنید، حرکت مستقیم، اما یکی زید حرکت میکنه یکی عمرو حرکت میکنه، حرکت زید که نمیشه این حرکت عمرو باشه، این دو تا حرکت خواهد، چون موضوعشون متفاوت. یه چیزهایی است از این قبیل پیداست که موجب کثرت شخصی عدد میشه. اما چیا هست که حتما باید وجود وحدت داشته باشه تا شخص حرکت واحدی باشه و اگه تعدد پیدا کرد حتما شخص هم متعدد خواهد شد؟ دست مقام این هستن که مقومات وحدت حرکت رو از نظر وحدت شخصی بیان میکنه. البته ما اگر بحث رو از این جای دیگری شروع بکنیم، با توجه به همون چیزی که خود ایشون به ما تعلیم فرمودن که حرکت از عوارض تحلیلیه وجود هست، وحدت و کثرت حرکت تابع اون وحدت و حرکت وجودی است که این حرکت ازش انتظار میشه، باید اصلا بحث رو ببریم در این که اون وجودی که این حرکت ازش تحلیل میشه اون وحدت و کثرتش به چیه و اختلاف زمان یا چیزهای دیگه‌ای. در واقع اینا میشه از مشخصات، از امارات تشخص، امارات وحدت یا کثرت. اینها مشخص حقیقی نخواهد بود، برای اینکه این یک تشخص جدایی از تشخص منشأ انتزاعش نداره. فرض اینه که از تحلیل به دست اومدی. اگه اون شخص شخص واحدی است، حرکتش هم حرکت واحدی خواهد بود. اگه کثیر است، حرکتش هم کثیر خواهد بود. اگه اینجور مثلا بحث عنوان شده بود، با مبانی خودشون سازگارتر بود. ولی چون قبلا هم این مسئله مطرح بوده در بین حکما که وحدت شخصی حرکت به چیه و چه چیزهایی باید درش وحدت داشته باشه تا این وحدت شخصی صادق باشه، ایشون هم به همون سبک محش فرمودند و در ضمن بحثایی که بین اونها واقع شده کلماتی هم حتی عیناً نقل میکنند از گذشتگان. قد عرفت ان الحرکت کمال و صفت وجودیت لموضوعها. خب گفتیم کمال اول لما بالقوه، پس یک موضوعی داریم ما بالقوه است و حرکت به عنوان کمال و یعنی یک صفت وجودی برای این موضوع ثابت است. از طرف دیگه گفتیم که حرکت شش چیز لازمه است. انها متعلقتون به امور سته، فوحدتها متعلقتون به بعض تلگل امور. بالاخره این که میگیم حرکت واحد است یا کثیر، به لحاظ این اموری است که تعلق دارد بهش. حالا ببینیم کدوم چیزها باید حتما وحدت شخصی داشته باشه تا حرکت بشه وحدت شخصی، یا اگر کثرت پیدا کرد موجب کثرت شخصی یا کثرت نوعی یا کثرت جنسی حتی میشه. اما وحدت از شخصی، فلا یخلو ان وحدت الموضوع و وحدت زمان. اگر چیزی در دو زمان در واقع شد، این حتما وحدت شخصی نخواهد داشت. یا اگر حرکت در دو موضوع واقع شد، اونم وحدت حرکت نخواهد داشت. پس قدر متیقن برای این که حرکت وحدت شخصی داشته باشد، هم موضوعش باید واحد باشد به وحدت شخصیه، نم قید باید بشید. موضوع واحد هم وحدت نوعیش کافی نیست. دو تا انسان هم دو نوع واحد هم یک نوع هم، اما حرکتشون دو تا هست، چون دو تا فرد هستن. وحدت شخصی موضوع باید باشه. یکی هم وحدت زمان، اون زمانی که حرکتو بهش نسبت میدیم باید یکی باشه. اگر موضوع واحد با حفظ همه وحدات دیگه در دو زمان حرکت درش واقع بشه، زمانی که به هم پیوسته نیست و دو بودنش به این است که سکونی بینش متخلل بشه، اگر اینجوری شد طبعا شخص حرکت هم دوتا خواهد بود. پس این دوتا از مقومات وحدت شخصی حرکت است که مفری ازش نیست. از لابد من وحدته ما فی وحدت کل عرزن. نه تنها در حرکت، هر عرزی برای این که وحدت داشته باشه وحدت موضوع و وحدت زمان میخواد. شما بیاض در نظر بگیرید، اگه بخواد شخص بیاض واحدی باشد باید روی یک جسم باشه. این همین مرتبه بیاض در دو تا جسم باشه، دو تا صفحه کاغذ، این که وحدت شخصی نخواهند داشت. یک بیاض واحد که نمیتونه روی دو تا موضوع باشه، یک عرز روی دو تا موضوع تحقق پیدا نمی‌کنه. پس در هر عرضی لازم است موضوع وحدت شخصی داشته باشه. اما فراموش نکنیم اون وحدت عرض خارجی است، اینجا بحث عرض تحلیلی است. مقایسه کردن این دوتا این عیناً دلیل نمیشه برای یکی دیگری. اگر در عرضهای خارجی دیدیم وحدت موضوع میخواد، این خود این مطلب دلیل نیست برای اینکه عرض تحلیلی هم همینطوره، مگر اینکه اول تعمیمی داده بشه به یک ملاکی که مشترک از بین اعراض خارجیه و اعراض تحلیلیه. اون وقت بگیم حرکت هم چون از اعراض تحلیلی است، به لحاظ اون ملاک مشترک همین حکم رو خواهد داشت. اینها بیشتر به بیانات سابقین مناسب هست. عرض کردم این بیانات هم ابتکاری خود ایشون نیست، نام سابقا این مسائل مطرح بوده، اینه که به همون صورت مطرح کرده. فإن البياض الموجود في أحد الجسمين غير الموجود في الجسم الآخر. چون موضوع متعدد شد و اذا عاد، و همینطور اگر زمان متعدد باشه، یک جسمی سفیدی داره، بعد سفیدی زایل شد، مجددا سفید شد، سفیدی دوم عین سفیدی اول نخواهد بود چون زمان متعدده. و اذا عاد بياض الجسم بعد زواله لم يكن العائد هو الذي زال. چرا؟ لاختلاف زمان، لتعدد زمان. و کما ان البياض لا يتكثر بالنوع بالجنس لنفس تكثر موضوعه بالنوع بالجنس فکذالک لا یوجب تکثر الموضوع نوعا و جنسا تکثر الحرکت بهما. اگر ما موضوعی داشتیم که از نظر نوعی با موضوع دیگر متفاوت بود، آیا حرکتی که در این دوتا موضوع پیدا میشه باید نوع این حرکت هم متباین باشند با هم یا نه؟ مثلا اگر یک جسم جامدی حرکت مکانی داشت، منتقل شد از یک مکانی به مکان دیگری، فرض کنید سنگی از بالا افتاد روی زمین، یک درختی هم فرض کنید رها شد از بالای پشت بوم افتاد روی زمین، به یک انسانی هم افتاد، این سنگ و درخت و انسان نوعیتشون با هم تفاوت داره، آیا لازمش اینه که این حرکتی هم که در این اجسام پیدا شده از نظر نوعیت با هم تفاوت داشته باشه؟ نه، ممکنه هر ستا حرکت عینی به خط مستقیم انجام بدن. حرکتیست، نوع واحد داره، نوع حرکت یکیست، اما موضوعها از نظر نوع متفاوتن، حتی اگر جنسشون هم متفاوت باشه. این دلیل این نمیشه که حتما حرکت باید در جنس متفاوت باشه. کما ان البیاض، نظیر این که بیاضی که در جسم جامد هست یا در نبات هست یا در حیوان، نوع بیاض فرق میکنه؟ نوع بیاض اون وقتی فرق میکنه که درجه بیاضیتش تفاوت بکنه، ولی یک درجه بیاضی که در برف هست، بر کاغذ سفید باشه یا در عمامه شخصی باشه یا در پوست یک حیوانی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. این یک نوع بیاض است با اینکه موضوعش از نظر نوع متفاوته. پس اختلاف در نوع موجب اختلاف در نوع عرض نمیشه، در اینجا موجب اختلاف در نوع حرکت نمیشه. کما ان البیاض لا یتکسر بالنوع او بالجنس، یعنی کثرت نوعی و جنسی پیدا نمی کند به واسطه این که موضوعش کثرت نوعی و جنسی پیدا کرده. همچنین کثرت نوعی یا جنسی موضوع حرکت هم موجب کثرت حرکت به نوع او بالجنس نمیشه. البته موجب کثرت شخصی میشه، ولی موجب حرکت کثرت نوعی نمیشه. و ذالک لانه لابد فی تکثر الانواع من اختلاف الفصول الذاتیه، ما اگر بخوام ببینیم یک نوعی با نوع دیگری اختلاف دارد یا نه، باید ببینیم فصول ذاتیش با هم تفاوت داره یا نه. اما اینکه عارضه یک موضوعی هست یا عارضه موضوع دیگری است، این از فصول نیست، این از اعراضشی است. یعنی اینکه این بیاض در این جسم باشد یا در اون جسم، کونه فی هذا الجسم یا کونه فی ذلک الجسم، که از مقومات ماهیت بیاض نیست. پس ممکن است فصول ذاتیه بیاض محفوظ باشه، یعنی مرتبه ضعف و شدتش معین باشه، ولی در دو نوع در دو موضوع مختلف باشه. ول اضافه تو الی الموضوع، این که میگیم بیاض کاغذ، بیاض برف، بیاض حیوان، این اضافه من الاحوال العارضه لسائر المقولات العرضیه، یک اضافه ایست که عارض همه مقولات میشه ولی از فصولش نیست. لا مدخل لها فی ماهیاتا ولذالک یجوز ان یجتمع سایر المقولات فی موضوع واحد. چطوره که مقولاتی که از انواع مختلف و از اجناس مختلفن در یک موضوع میتونن جمع بشن، یعنی اضافه به یک موضوع واحد پیدا کنن. یکی کم است یکی کیف است، ما هر دو اضافه دارن به یک موضوع، دخالتی برای این پس موضوع دخالت در ماهیت اونها نداره. فل حرکت الواحده به شخص هیلتی موضوعها و زمانها و مسافتها واحدتون. در ابتدای کلام روی دو تا عنصر تکیه کردن، یکی موضوع و یکی زمان، در اینجا مسافت را هم اضافه می کنه. منتها بعدن می فرمان که اختلاف در مسافت اگر از نظر نوعی و جنسی باشه موجب اختلاف نوع و جنس میشه. اینجا میگن موجب اختلاف شخص میشه. این دو تا کلامی که بزنیم پلو هم همدیگه رو تفسیر میکنن. اینجا که میگیم وحدت مسافت شرط هست در وحدت شخصی حرکت، یعنی وحدت شخص مسافت. اونجا که میگیم وحدت مسافت دخالت داره در نوعیت حرکت، یعنی وحدت نوع اون مسافت. و از اختلاف شیء منها تعددت الحرکتو شخصا، اگر اینها یکی از اینها شخصشون متفاوت شد، شخص حرکت تفاوت پیدا می کنند لا نوعا. و انما یختلف من نوع از اختلاف مبادئها، وقتی حرکت نوعش تفاوت می کنه که مبادئش ما یعنی مبدأ و منتهای حرکت با هم تفاوت داشته باشه، مثلا یکی از فوق به تحت باشه، یکی از تحت به فوق باشه، این دو نوع حرکت است. حرکتی که در طبیعت ما واقع میشه تراب غیر از حرکتی است که در طبیعت نار یا طبیعت هوا واقع میشه، این دو نوع حرکت. یا حرکتی که از راست به چپ هست به طور طبیعی، مثلا اگه فرض میشه و یه ها بالعکس، این که اختلاف در مبدأ داره، این میتونه منشأ اختلاف در نوعیت حرکت بشه. در اینجا سوال میشه که آیا اختلاف در فاعل موجب کثرت شخصی حرکت میشه یا نه؟ اگه دو تا شخص فاعل داشته باشیم هم از یک نوع، آیا موجب این میشه که شخص حرکت متفاوت بشه یا نه؟ ممکنه دو تا شخص فاعل باشن و حرکتشون یک حرکت باشه. این رایشون و سایر حکما فرمودن نه، لزومی نداره که برای شخص حرکت فاعل هم یکی باشه. به نظر ما این قابل مناقشه است. اگر فاعل حرکت دوتا شد، شخص حرکت هم دوتا خواهد بود. اونا مثال میزنن که آقا شما یه جسمی رو دارید حرکت میدید میبرید، ممکنه شما خسته میشید، یکی دیگه میاد حرکتتون رو ادامه میده. این همون حرکت هست، این جسم یک حرکت داره. شما دستتون رو برمیدارید، یکی دیگه دستشو میذاره جای دست شما. فاعل عوض شد ولی جسم همون حرکت رو داره. ما خیال میکنیم که از نظر دقیق این دوتا حرکت هست. حرکتی که با یک نیرو انجام میگیره، وقتی اون نیرو تمام شد، اون حرکت هم تمام شده. اگه یک فاعل دیگری بیاد نیروی جدیدی وارد جسم بکنه، اون رو به حرکت در بیاره، این حرکت دومی خواهد بود و تابع همون نیروی خاصی که بعداً وارد شده. پس تعدد نیرو موجب تعدد حرکته. پس ولو این دوتا فاعل با پشت سرن و بلاواسطه دارن انجام میدن، اما این تعدد حقیقتاً محفوظه، ولو به چشم ما نیاد و حس ما نتونه تشخیص بده که این حرکت ها عوض شد. خیال میکنیم این جزء به حرکت خودش داره ادامه داده. به هر حال در این جهت را ایشون وحدت شخص فاعل را لازم نمیدونند. بله، این سبک بحثی که تا به حال کردن فقط یک استدلال توش بود و اون این بود که حرکت هم مثل اعراض، سایر اعراض است، هر جا برای وحدت شخصی اعراض هر چه لازمه در اینجا هم لازم. اینه که ممکن است در وحدت اعراض هم این کسی بگه که برای باقی موندن یک اعراض وحدت فاعل لازم نیست مثلا. این استدلال اینه دیگه. ولی اگر ما از این راه وارد بشیم که حرکت همینطور که عرض کردم یک امر تحلیلی از یک وجود است، اگر اون وجودی که حرکت بهش نسبت میده، حالا وجود جوهری باشه یا عرضی یا هرچی، این وجودی که وجود سیار است، هستی سیالانی است، اگر این وجود شخص واحدی است، مفهوم سیالانی هم که ازش انتظار میشه به تبع اون اتصاف به وحدت خواهد داشت. اگر شخص واحدی نیست، این وجودی هم که ازش انتظار میتونه نمیتونه وحدت داشته باشه. اصلا اون چه ملاک هست، ملاک وحدت شخصی هست، شخص اون وجودی، منتها تشخیص دادن این که این وجود وجود واحدی است یا وجود متعددی است، این خودش باز یک معنای دیگری میخواد. یعنی ما قبل از این که بحث بکنیم در این که ملاک تعدد حرکت چی هست، باید اول در ملاک تعدد وجود بحث بکنیم که آیا این دو وجود ما کی میگیم این دوتا شدن. و ظاهرن تا منتظری که بنده یادم هست بحث دقیقی در این زمینه نداریم. که آیا برای اینکه ما یک موجودی بگیم موجود واحدی است اهم از جوهر یا عرض، دقیقاً چه شرایطی برهانن ضرورت داره. اون چه معمولاً گفته میشه در جسمانیات چه اعراض و چه جواهر بیشتر تکیه میشه روی اتصال. اگر یک وجود متصلی است، حالا یا اتصال در طول زمان یا اتصال در ابعاد مکانی، این میگه وجود واحدی. ولی خب میدونید که اینا خیلی ابهام داره. اگر ما دو جسمی را از دو ماهیت، فرض کنید یکی مس یکی طلا، با هم متصل کنیم با کمال اتصال که هیچ خلایی بینش نباشه، کاملا اینا رو به هم جوش بدیم، این اتصال در حیز داره، هیچ خلایی بینش نیست، اما اینا میشه بگن یک وجودن. این جور اتصال همیشه کافی نیست برای اینکه ما بتونیم وحدت رو بفهمیم. خود این در جای خودش که وحدت شخص جوهر یا وحدت شخص عرض به چی است، این احتیاج به تبیین داره. اگه یه باهمی در اینجا پیدا میشه، یه مقدارش مال اصل مطلبه، این یک جهت. مسئله دیگه اونی که ما میگیم که در با کثرت فاعل تعدد شخصی چیز میاد، ما میتونیم برهان اقامه کنیم برای اینکه این یک موجودی است، این یک وجود عینی متحصلی است، این حرکت به لحاظ ذرات منشأ انتزاعش که علتی داره. اگر علت تغییر پیدا کرد، کثرت پیدا کرد، معلول تابع علتشه، نمیشه علت متعدل بشه، ولی معلولی که از علت تراوش میکنه وحدت رو حفظ کنه. این قائم به علت است. حالا اهم از قیام وجودی که نسبت به علت فاعل و مامن حل وجود و علت مفیز وجود دارد، یا علت طبیعی که بالاخره یک نوع وابستگی وجودی به فاعل طبیعی داره. وقتی فاعل طبیعی رفت و دیگه نیست اون فاعل طبیعی، چجور میتونه معلولش باقی باشد به همون وصف بعده؟ وقتی علت متعدد شد، معلولش هم متعدد خواهد. بنابراین نمیتونیم بگیم با تعدد فاعل معلول به وحدت خودش باقی است.
همزمان
باشه،
مثلا دو فاعل همزمان یک چیزی رو به حرکت در بیارن،
اینجا در واقع علت حقیقی اون دو تا انرژی است که موجب حرکت انشاء شده. اونا اصلا شخصش متعدده. یه شخصی که با دو تا دستش دو چیز به حرکت در میاره، این با یه دستش یه انرژی وارد جسم میکنه، با یه دستش انرژی دیگری، این شخص انرژی غیر از اون شخص. علت قریبه اون دو تا انرژی ها هستن، فاعل علت بعیده است. اینجا اون دو تا شخص هستن متعددن، حرکتشون متعدده. وقتی شما میگید این شخص داره این جسم را به حرکت در میاره، یعنی داره به این نیرو میده. حالا طبق تحقیقات بعدی روی فرضیه انرژی، این انرژی رو داره وارد این میکنه. خب تا مادام که این انرژی موجوده، این حرکت هست. اگه انرژی تموم شد، در اصل استکاک مستهلک شد، اگه فاعل دوم انرژی جدیدی وارد کند، این حرکت میکنه. این که میبینید بلا واسطه وقتی این دستش رو برداشت، یکی دیگه دست میذاره و این حرکت ادامه پیدا میکنه، مال اینه که این داره انرژی رو تدارک میکنه، نمیذاره تموم بشه. ولی بالاخره انرژی که از دست این وارد میشه غیر از انرژی که از اون دست اومده. یه وقتی اون انرژی اولی تمام خواهد شد، همون وقتی که تمام شد حرکت اونم تمام میشه، اون یه حرکت دومی است، ولو بعد از نیم ساعت از دستی که دستش گذاشته پیدا شده، ولی اون حرکت ناشی از انرژی دیگری است که از دست فاعل دوم حاصل شده و نمیتونه این حرکت اولی باشه، ولو تخلل سکونی هم نباشه، ما نتونیم سکونی درک بکنیم. ولی به هر حال دو تا امتداد پیوسته است به هم، آن بینش فاصله است، مثل نقطه‌ای است که دو تا پاره خطیه که به هم میچسبه، هم دو تا پاره خطی. بله، حاشیه زیاد رفتی. پس انما یختلف به نوع از اختلف مبادئها. مبادی حرکت در اینجا یعنی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه. و اما ما فیه، اگر ما فیه الحرکه با هم اختلاف پیدا کنه، فمثل ان یکون احد الحرکتین من مبدن الى منتها بالاستقامه و دیگری و یکون الاخرى بالاستداره. و مثلا یکون احد الحرکتین من البیازه الى السفرته الى الهمرته الى القطمته الى السواد، دو تا حرکت داریم، مبدأش بیاز و منتهی به سواد، اما از دو مسیر. یکی از بیاز اول میره سراغ زردی، بعد از زردی میره به سرخی، بعد از سرخی میره به قطمه که سرخی خیلی تیره است، و بعد از اون مسیر میرسد به سواد. این یک مسیر. یه مسیر دیگری داریم و اون این است که از فستقیت پسته‌ای، بعد میشه سبز، از سبز میشه نیلی، از نیلی میرسه به سواد. مثل اینکه وقتی یکی یه همچون هنری را طی میکنه، یکی همچون هنری دیگری را طی میکنه. این مسیری که این دوتا حرکت طی کردن از یک مبدأ به یک منتها، اما دو مسیر است. اینها موجب تعدد حرکت میشه. و اما ما منه و ما الیه، اونجایی که ما منه و ما الیه با هم اختلاف داشته باشن، مثل ساعد و حابط، یکی از مبدأ میره به منتها، یکی از اون منتهای مفروض برمیگرده به این مبدأ. فیجب انه اذا اختلف شیء من هذه الثلاثه فی شرایط و احوال تتعلق الحرکت بها لم یکن واحده بالنوع. پس اختلاف در مبدأ و در منتها و در این مسیر موجب اختلاف نوعی حرکت می شود. و کذالک زعمه، من اشتباه کردم، ربما یظن ان التسود و التبید و این اختلاف ها فی المبدأ و المنتها طریقه هما واحده. بعضی گفتن که سیاه شدن حرکت کیفی به سوی سیاهی یا حرکت کیفی به سوی سفیدی، این یک نوع حرکت است، حالا مسیرش هرچی میخواد باشه. و کذالک زعم ان السعود یخالف النزول لا به نوع بل به اعراض. گفتن حرکتی که از بالا به پایین باشه یا از پایین به بالا، این اختلاف نوعی نداره، این اعراضش فرق میکنه، یعنی جهتش، جهت یه امر عرضی است خارج از خود حرکتی. بعضی هم اینجور این حرفا را زدن، بل کل خطا، این حرفا درست نیست هیچ کدوم. وقتی مبدأ و منتها تغییر کرد یا مسیر تغییر کرد، نوع حرکت تغییر میکنه. کذالک المستقیمه تو و المستدیره، یک حرکت مستقیم یا یک حرکت منحنی، این هم اختلاف نوعی دارد. چرا؟ برای اینکه این حرکت عارض یک معروض مستقیم و عارض معروض مستدیر میشه، یا سطح یا خط، و خط مستقیم با خط منحنی از نظر نوعیت با هم تفاوت شده، تفاوت دارین در هندسه ثابت شده. پس وقتی موضوعش اختلاف نوعی داشت، نمیتونه که حرکت هم به وصف وحدت باقی باشه. لأن الخط المستقیم یخالف المستدیر بالنوع. حالا اینجا جای سوال داره که شما فرمودید اگر موضوع از نظر نوع مختلف باشه، لزومی نداره که حرکتی که عارضش بشه اختلاف نوعی داشته باشه. چه بسا اینجا یک کسی بگه خط از نظر نوعی با هم با خط مستدیر فرق میکنه، اما این چون این عرضی است عارض این خط میشه، این حرکت، اون ممکنه از نظر نوعیت فرق نکنه. ملازمه ای نیست، خود شما فرمودید ملازمه ای نیست بین موضوع و نوعیت موضوع و نوعیت حرکت. اینجا هم همینطور ملازمه ای نیست بین بستر حرکت که خط مستقیم است که به تفاوت داره، اختلاف نوعی داره با خط مستقیم، ملازمه ای نداره که اختلافش موجب اختلاف نوعی در حرکت بشه. و کذالک یتخالف المستدیرات المتفاوته التهذیبات، خط منحنی گفتن به اختلاف تهذیباتش انواع مختلف خواهد داشت. چطور حرکت کیفی را که از ضعف به شدت میره، هر مرتبه ازش یک نوع خاصی است، اختلاف درجه تهذیب و انحناء هم موجب اختلاف نوعی خط میشه. خطی که یک درجه انحناء دارد تا دو درجه تا ده درجه، این درجه انحنایش موجب اختلاف نوعیت در اون خط میشه. گویا اینکه همه در جنس خط مستدیر مشترکن. به همین دلیل مثلا بیضی با دایره با هم دو نوع هستن، گویا اینکه در جنس خط مستدیر با هم شریک. حالا اعداد یک کمی متصله، لزومی نداره که اعداد را بدونن. اصلا اختلاف مثل اختلاف درجه رو، اختلاف درجاتی که در امور کیفی در ضعف و شدت ها، اختلاف ضعف و شدت ها را اختلاف نوعی میدونن. اینجا هم یه چیزی شبیه ضعف و شدت. کما ان الحركات المتفقه في نوع استواد مخالفه للمتفقات في نوع البياض. اگر یک جسمی در سفیدی حرکت کند، از مرتبه ضعیف سفیدی به مرتبه شدید سفیدی، یه جسم دیگه هم در مرتبه ضعیف سیاهی حرکت کند به مرتبه شدید سیاهی، هر دو در این که حرکت از ضعف به شدت مشترکن، اما آیا این دو نوع حرکت هست یا یک نوع حرکت؟ الحرکات المتفقه فی نوع الثبات مخالفتون للمتفقات فی نوع البیاض، لاختلاف ما فی الحرکه. چون اونجا ما فی الحرکه یکی سواد است یکی بیازه، پس چیزش حرکتش هم از نظر نوعی با هم اختلاف پیدا میکنه. عرض کردم اینم باز قابل مناقشه است، اختلاف موضوع ضرورتا سرایت نمیکنه به اختلاف خود حرکت. ول حرکات المتفقت فی نوع لا تتزاد، اگر حرکات از نظر نوعیت با هم اتفاق داشته باشن تضادی بینشون نخواهد بود. این یکی از کبریاتی است که برای بحث‌های بعدی میتونید ازش استفاده کنید، که بحث میشه در اینکه کدام حرکات با هم تضاد دارند. اینجا الان یه قاعده به شما به دست شما میدن که اگر حرکات داشته باشید که از نظر نوعیت با هم اختلافی نباشن، بین اون حرکات تضاد نخواهد بود. خب مسئله دیگه، حرکتی که از نظر سرعت و بعد دو تا حرکت با هم فرق دارن، آیا اینها دو نوع حرکتن یا یک نوع هستن؟ اینجا میفرمایند اختلاف نوعی حاصل نمیشه با اختلاف سرعت و بعد. اگر فرض کنید جسمی در خط مستقیم از یک مبدأ به سوی یک منتهای حرکت میکنه با سرعت 1 کیلومتر در ثانیه، جسم دیگری از همین مبدأ در به سوی همین منتها در خط مستقیم حرکت میکنه با سرعت 2 کیلومتر است، این باعث نمیشه که نوع حرکت تفاوت بکنه. نوع حرکت یکیست، اختلافشون به سرعت و بعد. سرعت و بعد از اعراض حرکتن، مقوم فصل حرکت نیست تا بگیم این حرکت با اون حرکت از نوعیت با هم تفاوت داره. همین حرکت از گاهی ممکنه سرعت پیدا بکنه گاهی ممکنه بعد پیدا بکنه. و اما سرعت و البعد فلا یختلف بهم الحرکت و فی نوع، موجب اختلاف نوعیت حرکت نمیشه. از هما یعرضان لکل صنف من الحرکه، سرعت و بعد را نمیتونیم از مقومات حرکت بکنیم، برای اینکه اگر از مقومات بود میشد فصل ذاتی برای این نوع. چیزی که فصل ذاتی برای این نوع است در نوع دیگری نمیتونه فصل واقع بشه، والا اشتراک ذاتیات در ماهیات متباین میومد. این فصل مال همین ماهیت است، نمیتونه فصل واقع بشه برای ماهیت دیگری. چون میبینیم در دو نوع ماهیت وجود دارد، پس معلوم میشه فصل نیست، امر عارضی است. از هما سرعت و بعد یعرضان لکل صنف من الحرکه، پس مقدم هیچ کدام از اینها نیستن و لا تخلف ذاتی لازم میومد. و اما حرکتان المختلفتان فی الجنس، تا حالا اختلاف شخصی حرکت رو دانستیم، اختلاف نوعی هم دانستیم، اختلاف جنسی خیلی بیینه، یه مثال میزنن فقط، مثل اختلاف حرکت در کیف و اختلاف حرکت در کم که اینا جنسشون با هم تفاوت داره. شک کن و ازاله. قول من قال ان الحرکت لا توصف بالوحد کما لا توصف بالهویه لانها شیء فائت و لاحق یزال. در اینجا یه شبهه شده که اصلا در مورد حرکت نه ما میتونیم بگیم حرکت یک هویت واحدی دارد، هویت مشخصی داره، و نه میتونیم بگیم اصلا وحدت داره، برای اینکه حرکت اصلا قوامش به این است که باید یه چیزی بگذره و یک چیزی بیاد، یعنی اصلا قوامش به تعدده. تا یک چیزی نگذره و یک چیزی نیاد این حرکت نمیشه. پس چگونه شما میگید حرکت یک وحدت شخصی دارد؟ اصلا قوام و حرکت به تعدده، تا تعدد نباشد حرکتی پیدا نمیشه. این شک را میفرمایند این قابل دفع است. ممکن است یک چیزی قوامش به کثرت باشه و در این حال خودش یک وحدت خاصی داشته باشه. شما هر نوعی از اعداد را حساب بکنید، اصلا اولین عدد که عدد دو هست، این متقوم به دو تا واحده، اما این منافات نداره به اینکه عدد دو یک نوع باشد و حتی یک دو وحدت شخصی هم داشته باشه. این یک دو هست نه دو تا دو، این یک دو هست اونم یک دو دیگر است. پس شخص این دو غیر از شخص اون دوست، این یک شخص هست اونم شخص دیگر. این البته مبنی بر این است که برای عدد وجود حقیقی قائل باشیم، ما اول عدد رو از مقوله بدونیم و برایش هم مابعضای خارج عینی قائل باشیم، اون وقت بگیم وحدت شخصی دارد عدد. اما اگر وحدت عدد امر اعتباری بود، دیگه جا نداره که بگیم وحدت شخصی داره. یعنی قول من قال اشاره است به یک شبهه‌ای که بعضی در اینجا القا کردن، مبنی این که اصولا حرکت نمیتونه متصف به وحدت بشه چون قوامش به گذشته و آینده است. لا توصف بالوحده کما لا توصف بالهویه. شما یه حرکتی نمیگید این همان است، تا بگید این گذشت معدوم شد دیگه، همانی، این همانی بین اجزایش نمیتونه وجود داشته باشه. پس هویت ندارد حرکت، این همانی در حرکت نیست، هر جزئیش غیر از جزء دیگری است، عین جزء دیگری نمیتونه باشه. چرا؟ لنا شیئون فائتون و لاحق. حرکت یه چیزیه که قوامش به فوت و لحوق است، به ماضی و مستقبل است، به رفتن و تحقق یافتن است، گذران است دیگه، باید یکی از بین بره یه جزء دیگری به وجود بیاد. تا اینجور نباشه حرکت نیست، پس قوامش به کثرته، چنین چیزی نمیتونه وحدت داشته باشه. این قول یزالو، ازاله میشه، دفع میشه، از بین میره، به این که و انال حرکه من حیث و کونه ها، من حیث و کونه ها حرکتن لا تنقسم الا قسمین. حرکت در این حالی که قابل انقسام به اجزا هست، این لطمه ای به وحدتش صرف نظر از انقسام ممکن نمیزنه، این امر واحدی است قابل انقسام، مثل اینکه خط واحد آیا ضرر میزنه به اینکه چون قابل انقسام است پس واحد نیست، خط واحدی نیست؟ چرا، این خط الان وجود واحدی داره، هر وقت انقسام پیدا کرد میشه دوتا. حرکت هم الان حرکت واحدی است، به اون لحاظی که قابل انقسام است اون یک لحاظ دیگری است، اما این لحاظ استمرار و اتصالش موجب وحدت میشه، این ضرر نمیزنه به وحدتش. این یک مثال که در کم متصل قابل انقسام بودن نظر نمیشه روشن‌ترش، اونجایی که حتی انقسام بالفعل دارد، عدد که انقسام بالفعل داره از وحدات بالفعل تشکیل شده، باز این کثرتش ضرر نمیزنه به وحدت شخصی اون عددی که قائم به این وحدات هست. کما ان العشره من حیث ذاتها غیر منقسمتین، عشره از اون جهتی که عشره هست که دیگه تقسیم بر نمیداره، آهادش هست که در خارج منقسم میشه و از وحدات تشکیل میشه، اما عشره یک عشره است. فیه و این کاند عشره تن لغیرها، اما خودش در عشره بودنش دیگه عشره نیست، در عشره بودنش یک عشره است، ولی زمان ممکن است یک عشره در اینجا باشد، یک عشره دیگر در یه جای دیگری، ولی هر کدام یک عشره است. و قد مر انالها وجودن فی الخارج، در اثبات کردیم که حرکت هم حرکت قطعیه وجود داره و هم حرکت توسطیه، هم به اون معنای بسیط لاینقسمش وجود داره و هم به اون معنایی که قابل انقسام است و معروض کمیت واقع میشه، باز هم در خارج وجود داره. این تصریح به این است که حرکت قطعیه و توسطیه هر دو در خارج وجود داره. وقد تفصا بعضهم عن تلك الشبهه، گفتند که درسته که حرکت یه جزئش معدوم میشه و جزئی به وجود میاد، همیشه در حال معدوم شدن و موجود شدنه، ولی این ضرر نمیزنه به این که بگیم این حرکت امر واحدی است، به خاطر این که یه جزئش که معدوم میشه یه جزئی دیگه جانشین اون جزئه معدوم میشه. تشبیه کردن به این که اگه یه ساختمانی داشته باشید، شما یه روز بیاد یه آجرشا بردارید یه آجر دیگه بگذارید جاش، این معناش اینه که اون ساختمان معدوم شد، نه این ساختمان همون ساختمان، فردا بری آجر دیگه شبر داری. بالاخره با عوض کردن یکی یکی از این آجرها این مواد ساختمانی نهایتا عوض میشه، ولی این وجود واحد متصل محفوظه، این ساختمان به وصف وحدت موجوده. البته در این مثال مناقشه هست و خودشون هم مناقشه میفرمند. حالا این بیان است که بعضی کردن، تشبیهی کردن به ساختمانی که یکی یکی آجرهاش عوض میشه. حرکت هم یه امر واحدی است که جز جزش یکی معدوم میشه، اما یکی دیگه میاد جاش. چون میاد جاش این ضرر نمیزنه به این که بگیم این امر متصل واحد موجوده. تفسا بعضهم عن تلک الشبهه بان مثلا حرکت الواحد فی انها قد تعدم منه اشیاء و یکون مع عدم تلک الاشیاء محفوظه الوجود مثل صورت البیت. مثل حرکت از اون جهتی که اجزایی ازش معدوم میشه و در این حال وجودش محفوظ است، مثل صورت بیت است که خشتهاش یکی عوض میشه ولی این صورت همچنان باقی است. الذی یستحفظ واحدتون به اینها، یستحفظ واحدتن به اینها مع خروج لبنتن لبنتن منها. این صورت البیت علا نعت الوحده باقیست به اینه. میگیم این همون صورت بیت سابقه است با اینکه یکی یکی آجراش عوض میشه. و سد الخلله به ما یقوم و مقامها، یه آجر رو برداشتید و یک خللی در این ساختمان پدید اومد، بلافاصله یه ساختمان دیگه میذارید، یه آجر دیگه میذارید جاش، این باعث این نمیشه که صورت البیت عوض بشه، این صورت علامت الوحده باقی است. مثال دیگه، گیاه و حیوانی که تغذیه میکنه دائما چیزی ازش تحلیل میره و بدل مایتحلل میاد، این نمیگه این بدن عوض شده، این بدن صورتش همون بدن است، موادش عوض میشه ولی صورت این بدن همچنان به وصف وحدت باقی است. اقول حال الحرکت و العدد لیس که حال البیت و شخص من الحیوان. این تشبیه که گفتن مسئله حرکت مسئله این بیت است، این تشبیه به جا نیست، این دوتا با هم تفاوت داره. فان کلا منهما صورته عین ماده، بله، فإن کلا منهما یعنی هر یک از حرکت و عدد. در بیت اینجور نیست که یک وحدتی الان متقوم به کسرات باشد، صورت بیتی صورت واحدی است علل فرض و این صورت باقی میمونه با اینکه مواد تغییر میکنه، مثل چیزی شبیه اینکه صورت جسمانی میگیم با صور جسمی، یک صوری که منطبق در اجسام هستند و هیولا وارد میشن، این هیولا به وحدت شخصیش باقیه با اینکه صور یکی میاد یکی میره. در بیت میتونیم بگیم یه صورت واحدی محفوظه با اینکه موادش عوض میشن، اما در حرکت و عدد اینجوری نیست. در عدد اگر یه چیزی عددی از بین رفت دیگه اون عدد سابق باقی نمیمونه، حرکت اون چیزی که از بین رفت اون دیگه نمیتونیم بگیم باز این باقی است، اون باز بین رفت گذشت دیگه معدوم شد. در اونجا موادی بود عوض میشد اما صورت روی این ماده ها محفوظ بود، مثل خیمه‌ای که عمودهای زیرش یکی عوض میشه و صورت استحفاظ میشه به وسیله عمودهای مختلف، عکس اون چه در مورد هیولا و صورت گفته میشه. اما در مورد حرکت و عدد و اینا اینجور نیست که وقتی یه چیزی از بین رفت یه چیز دیگه میاد اون را حفظ میکنه، اون که از بین رفت رفت معدوم شد دیگه، حقیقتاً چیزی روی اون باقی نمونده. ایشون اینا فقط اجمالاً این تشبیه را میفرمایند که صحیح نیست. بعد نقل کلام میکنن از بهمنیار که بعد از اینکه اشاره کرده به اینجور جواب ها گفته که لیس یعجبنی مثل هذه العجبه، این جواب ها من خیلی نمیپسندم. قال بهمنیار فی التحصیل اشارتن الی ما ذکر من التفسی، بعد از اینکه اشاره کرده به همین وجه تفسی، بعدش گفته که لیسه یعجبنی امثال هذه العجبه، فانه یستحیل ان یکون للکائنات الفاسدات صورت ثابته من دون ان یقضا به ثبات اجزاء وجدت فیها من اول الکون محفوظتن الی وقت الفساد. میگه یه وقت هست شما یک موجودی دارید که اجزای گذشته‌ای داشته و این اجزا همچنان باقی است، یه مقدار اجزایش تغییر میکنه، ولی اون صورت روی همون اجزای ثابت محفوظه. در اینجا میتونید بگید که اون شی باقی است به بقای اون اجزای اصلیگش. مثلا نباتی هست تدریجا رشد میکنه، اجزایی بهش اضافه میشه، یه مقداری اجزایش هم تحلیل میره، ولی یک مقداری اجزا است که از اول تا آخر همچنان باقی است. در اینجا فرض داره که بگیم صورت نباتی روی اون اجزای ثابت باقی است، اگه جزی اضافه میشه یه خود گسترش پیدا میکنه، پرش اون جز امرا میگیره، یه جزی ازش کم میشه این صورت تقلص پیدا میکنه، جمع میشه، انقباض پیدا میکنه، دیگه اون جز را از دست میده. اما یه اجزایی هست که این صورت را حفظ کرده. در نبات و حیوان و اینا میتونیم بگیم، اما در حرکت اینجور نیست که ما بگیم یه اجزای ثابتی داره که از گذشته و آیندهش محفوظه. اون جزی که گذشت دیگه نیست. چگونه میتونیم بگیم یه چیزی از اون هست که این صورت و حرکت را حفظ میکند و وحدت شخصیش محفوظه؟ یستحیل ان یکون للکائنات الفاسدات، اگر چیزی کائن فاسد بود محال از صورت ثابتی داشته باشد، من دون ان یقضا به ثبات اجزاء وجدت فیها، مگر این که ما بگیم یک اجزایی داشته که از اول همچنان ثابت مونده و ثبات صورت به واسطه ثبات همون اجزایی است که از اول بوده و هست. من دون ان یقضا، اگر باید بدون این که ما حکم بکنیم که اجزایی موجود است در این کائنات و فاسدات، من اول الکون محفوظتن الی وقت الفساد، اون اجزا همچنان تا وقت فسادشون محفوظ است، اگر اینها باشه میتونیم بگیم که وحدت اینها محفوظ. لا تفارق ولا تبطل، بدون این که اون اجزا مفارقت پیدا کنه از شی و بطلان پیدا کنه. و تکون مقارنتا لصورت واحدت او قوت واحدت تستحفظان تخلل الواقع فی این تلک الاجزا به ما یورده من البدل، اون وقت اون صورتی که روی اون اجزای ثابت موجود هستن این وحدت را حفظ می کنند، به این که وقتی خللی حاصل میشه یه جزء دیگر را میارن جای اون را پر می کنه. این در نبات و حیوان میشه این فرض کرد، قائل بشیم به این که یه اجزای ثابتی دارن، اون وحدت صورت روی اون اجزای ثابت محفوظه. اما البیت القائم بما یسد و مسد اللبن المنقوص لیسه هو ما کان قبل النقص، در مورد ساختمان وقتی شما میگید یه لبنی، یه خشتی لبنی ازش جدا شد و جاش خشتی دیگه گذاشتیم، یکی یکی که عوض کردید کل این خشتا وقتی عوض شد دیگه نمیشه بگن این ساختمان همون ساختمانه. نه تنها اون وقتی که همش عوض شد، اولین خشتش هم که عوض شد دیگه نمیتونید دیگه اون صورت اون صورتی. چرا؟ برای اینکه اون صورت یک هیئت عرضی بود قائم به این ماده، وقتی این ماده رفت هیئتش هم از بین میره، عرض نمیتونه باقی باشه با تبدل موضوع. پس حقیقتا از دیدگاه فلسفی همون خشت اولا که برداشتید اون هیئت ساختمان هم از بین رفت، خشت دیگه گذاشتید هیئت جدیدی به وجود آمد. و اگرچه این هیئت جزئی از اون هیئت حساب بکنید، والا کل ینتفی به انتفاع جزئی، اون کل دیگه نیست، اون هیئت اجتماعی که از اول روی این خشت ها و آجر ها بود این دیگه نیست. این چه عرفی مسامحه است میگن این ساختمان هم ساختمانه، والا یه خشتش که عوض شد دیگه این اون نیست. لیس هو ما کان قبل النقص از ترکیبات هی من جمله الاعراض تفسد به فساد حوامل ها، این هیئت ترکیبیه یه هیئتیست، یک عرضیست، وقتی موضوعش که اون لبنه بود از بین رفت این هیئت ترکیبی هم از بین میره. ولای اصلاح علیه حل انتقال نمیشه بگن اون هیئت میپره از اون جز به این جز، انتقال عرض محاله. و کذالک ظل فی الماء، یکی دیگر از مثالهایی که میزنم اون مثالی که مثنوی زده که آب هرچی تغییر میکنه اما عکس ماهی که در آب افتاده این همون است، این هم حقیقتا این همون نیست، عرفن میگن اینونه. ولی اون هیئتی که در اون ماهی بود که اون گذشت، اون هیئت هم با خود اون ماه گذشت. این هیئت جدیدی است منتها به دنبال اون به وجود اومده، چون فاصله نشده ما خیال میکنیم این همان است، ولی این هیئت هم همان هیئت نیست در واقع. کذالک الظل فی الماء السائل لیس واحدا بعینه لانه حال للقابل، این هیئت یک هیئتی است، حالتی است برای اون چیزی که این حالت رو میپذیره. لم یبق صفته، وقتی خود اون قابل نمون صفتش هم باقی نمیمونه. کما انه از استحال القابل مطلقا، اگر بنا بود این قابل به طور کلی معدوم بشه آیا میشد این هیئت باقی بمونه؟ اگر آبی که در اینجا بود اصلا میخشکید میشد اون هیئت باقی بمونه؟ نه، حالا که عوض شد آب دیگری اومد جوش، نمیشه بگن این هیئت اون که در ما آب قبلی بود منتقل شد به این آب، با رفتنش اون هیئت هم رفت. انتها کلام بهمنیار در تحصیل. فعلم ان الحرکت الواحده لیس وحدتا که وحدت البیت و ما یجری مجرا، این تشبیه کردن تشبیه صحیحی نیست، بلکه اونجا یک وحدت مسامحی است ما به بیت میدیم، اما اینجا وحدت حقیقی تر است، اولا هست به وحدت از این که بیتی که اجزایش تغییر میشه. ما وقتی تشبیه میکنیم چیزی را به چیز دیگری که در اون مشبه و به روشن‌تر باشه، اینجا برعکسه، وحدت حرکت روشن‌تر است تا وحدت بیتی که اجزایش تغییر میکنیم. بله هی احق بالوحدت منها، حرکت به وحدت احق است تا بیتی که اجزایش تغییر میکنیم. و اما بقا و وحدت الموضوع فی النمو و الزبول فقط مر بیانه، این که وقتی اجزایش شیئی تغییر میکنه بدل ما یا تعلل میاد یا روش میکنه چیزی به زمینه میشه در حرکت کمی یا زبول پیدا میکنه در اثر تبدل تحلل، این حرکت زبولی تفسیرش چیه؟ این را در اصل بحث حرکت کمیه بر مورد بحث قرار دادیم، شبهاتی درش بود، شیخ فرموده بود که من نمیتونم جواب بدم از این شبهه ها، بحث مشکلی بود، ما یک جوابی بهش ارائه دادیم، بران بحثش گذشت، به اون که خواستید تحقیق بکنید به اونجا مراجعه بکنید، در بحث حرکت کمیه تحقیق درباره شده. ول حرکت الفلکیه بالمعنى الذی به یکون ما بین ماضی و مستقبل هی واحدتون باقیتون اندهم ابدا، خب حرکتی که در افلاک هست و این تخلل عدمی تخلل سکونی بینش نمیشه، آیا این همون حرکتی است که هزاران سال پیش بوده یا اینکه این همان نیست؟ این همانی در اینجا هویت بین این حرکت محفوظ است یا نه؟ اینجا میفرماند ما با قومی اختلاف نظری داریم، اونها میگن این همان حرکت است، ما میگیم این حرکت همان حرکت نیست، به خاطر اینکه موضوعش که جوهر فلک باشه دائما در حال تبدله، اعراضش هم به تبع اون موضوع در حال تبدله. بله این همان است به لحاظ وحدت اتصالیهی که دارد، ولی حقیقتا نمیشه گفت که این وجود عین وجود سابق است، این وجود یک جزئی از وجود است و اون جزئی که گذشت جزء دیگری بود، به لحاظ اتصالی که بین این اجزا هست میشه گفت وحدت اتصالیه دارن، اما اگر با نظر دقیق ما بخوایم نگاه بکنیم هر جزئی غیر از جزء دیگری است، گویی که اجزا بالفعل از هم وجود بالفعلی ندارن، در از هم انفکاک ندارن. ول حرکت الفلکیه بالمعنى الذی به یکون بین ماض و مستقبل هی واحدتون باقیتون اندهم ابدا و هی اندنا متبدلتون فی کل آن لکن التي تبقى من الصور المتجدده الماديه لكل فلكن هي صورتون. این مطلبی است که قبلا هم اشاره کرده بودن که همه موجوداتی که ما در این عالم علانت تجدد داریم و دائما وجودشون عوض میشه و وجود لاحقشون غیر از وجود سابق است، به همون معنایی که در هر جزء ممتدی غیر از جزء دیگری است. این منافات نداره به این که یک حیثیت ثبات داشته باشن. اون حیثیت ثباتشون در واقع مال اون وجود عقلانیشون است، مال رب و نوعشونه، مال عرض کنم که عقلیست که متعلق به این هاست. در افلاک هم ما چنین چیزی قائلیم که هر فلکی یه عقل خاصی دارد که مربی اون فلک است، رب و نوع اون فلکی. این وجود مادی فلک داره عوض میشه، اما اون وجود وجود عقلانیش اون در ده ثابته و تغییر پذیر نیست. لکن التي تبقى من الصور المتجدده الماديه لكل فلك، هر فلکی یه صورت مادی متجدد داره که لا تبقى آنه اینه، چرا صد به این که از ازل تا ابد باقی باشه، ولی یه چیز باقی هست. همین صورت متجددی که دائما داره فانی میشه یک امر واحدی دارد، اون صورتون واحدتون عقلیتون باقیتون به بقاء الله. و هی الواسطه تو عند الله، طبق همون مبانی که دارند واسطه فیض برای وجودهای متجدد اون صبر عقلی هستن. فیشبه ان یک بله. و اما هذه التي بمعنى القعد، این اون معنای حرکت، معنای حرکت توسطیه بود که گفتیم. اگر حرکت به معنی قطعیگر را در نظر بگیریم در مورد فلک، اما هذه التي بمعنى القعد فیشبه ان یکون وحدتها بالعرض، و وحدت ها لیست که وحدت ذالک الامر توسطی، حرکت قطعیه وحدتش مثل وحدت حرکت توسطیه نیست. ما گفتیم هم حرکت قطعیه داریم هم حرکت توسطیه. حرکت توسطیه از اون جهتی که کونهو بین المبدأ و المنتهی امر بسیطی است، کونهو بین الماضی و المستقبل. در مورد فلک هم به همین معنا گفتیم کونهو بین الماضی و المستقبل، یعنی حرکت توسطیه، این امر بسیطی است. اما حرکت قطعیه این که به خارج نسبت میدیم ما و شیئاً فشیئاً موجود و معدوم میشه، این وحدتش میفرمایند که وحدت بلعرض است، مثل اون وحدت حرکت توسطی وحدت حقیقی نیست، چون وحدت حقیقی تقریباً با بساطت توأمه. هر جا وحدت حقیقی باشه به اون لحاظ وحدت بساطت خواهد داشت، اما این حرکت قطعیه اصلا با بساطت نمی سازه. پس اگر وحدتی بهش نسبت میدیم ما، این وحدت بلعرض است، یعنی تابع اون وحدت حقیقی که برای صور عقلی است اثبات کردیم. لانها عقلیتون علمیتون و هازی اتصالیتون منقسمتون بالقوه، این امر حرکت قطعیه قابل انقسام است، اما اون یک امر عقلی است، امر عقلی قابل انقسام نیست. اینجا یک نکته‌ای به دست میاد که در عین حالی که ایشون تصریح میکنند به اینکه حرکت توسطی موجود است، اما اونها امر عقلی میدانند، برعکس اون چه در مورد حرکت قطعی تصور میشده یا نسبت داده شده، که گفتن حرکت قطعی فقط در ذهن موجود است و اون چه در خارج از حرکت توسطی است، ایشون عکس این مطلب ازشون ظاهر میشه. حرکت توسطی رو امر عقلی میدونن و اون چه در خارج از حرکت قطعی است. این بر میگرده به این که درست عکس اون چیزی میشه که به شیخ نسبت داده شده. البته ما در نسبت دادن به شیخ تردید داریم که معنای اون رو که شیخ خواسته بگه همین حرکت قطعیه است که بعدن مصطلح شده، ولی به هر حال از فرمایش ایشون نهایتاً به اینجا میرسیم که این که میگن حرکت توسطیه و قطعی هر دو وجود داریم، اعم از وجود ذهنی و وجود خارجی است، اعم از وجود عقلانی و وجود مادی است. در وجود مادی فقط حرکت قطعیه وجود داره. اون چه میگیم حرکت توسطیه هست یه امر عقلانی است، یعنی مفهوم هستیم کونو بین المبدأ و المنتها، اینکه یه چیز عینی نیست. پس حرکت توسطیه به معنای یک امر بسیط فقط در ذهن موجوده. یه بحثی در این زمینه در تعلیقه نهایه داشتیم، مراجعه بفرمایید، بد نیست. ولی علمو عند الله.